محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله در از این. با عرض تبریک سال جدید که امیدواریم که با توجه به مسئله ولایت و در ماه رجب محقق شد و در سایه امام ارسل علیه السلام سال پربرکتی باشه. الان اون چه که الان ما را در غم و رنج فرو میبره مسئله سیل. سیل که در شهرهای مختلف در مناطق مختلف به وجود آمد، غم و رنج فراوانی به وجود آورد. مطلبی راجع به خود اونها که این مشکل برشان پیش آمد، خب باید توجه داشت به این که در دنیا از جانب خداوند متعال امتحاناتی وجود داره و هیچ فردی از افراد بر اساس منطق قرآن از امتحان الهی خالی نیست، منتها شکلهایی که برای امتحان افراد وجود میاد متفاوته. ملائکه و حتی پیغمبران هم مستثنا نبودن، برای اونا هم جریان‌هایی به وجود آمده برای امتحان اونها. امتحان خداوند مثل امتحان انسان نیست. انسان بخواد امتحان کنه بشناسه، اما خداوند جریان‌ها به وجود میاره بر اساس اون جریان‌ها که به وجود آمده. کسانی که لیاقت دارن نردبانی برای خودشان اون جریان رو می دانن، با اون نردبان مقام اونها بالاتر میره. اما کسانی که قابلیت ندارن با همون امتحان شقاوت و پستی اونها روشن میشه. خلاصه امتحان الهی هیچ استثنایی نداره. حضرت ابراهیم علیه السلام فرزند خود را میبره، با دست خودش زیب کنه، میگه این نهاز الله و البلال ببین. این یک امتحانیست که از جانب خداوند که پدر فرزند خود را مأمور باشه که به خود زیب کنه. خلاصه هیچ فردی از افراد انسان، از انسان حتی ملائکه و پیغمبران از مسئله امتحان خالی نیست. خب منطقه استقبال اون جریان به وجود آمده، به چه شکل انسان اون جریان را برآورد کنه، این مسئله مهمی است. ما نسبت به کسانی که این مشکل و این سیل به وجود آمد، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. از آیات سوره بقره از آیه 155 به بعد خداوند متعال این آیه که بالاخره در این دنیا ما جریانی به وجود خواهیم آورد، بلا است و خوف است و نقص اموال و نقص اولاد اینا است، و بشر صابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه و اولئك هم المهتدون. این نسبت به این افراده، این طور ما این تلقی میکنیم، برای اونا صبر کنند و به وظیفه عمل بشه، خودش یک مقامشان بالا خواهد رفت این مشکل. اما ما و مردم دیگه وظیفهشان کمک نسبت به اوناست. هر کس به اندازه که میتوانه کمک کنه نسبت به اونها بسیار به جا و لازمه. ما هم در حد طلبگی خودمان سعی کردیم این کار را انجام بدیم با کمیته امداد یا هلال احمر. خلاصه هر کس حقیقت میتونه باید کمک کنه تا به آنها برسه. این مشکل بالاخره این طور باید مورد توجه قرار بگیره. مسئولان محترم هم بایستی با مدیریت صحیح مطلب را بالاخره دنبال کنند تا انشاءالله تعالی اون خسارت ها و زیان هایی که قابل جبرانه به زودی جبران بشه. این وظیفه ماست که نسبت به اونها باید این طور مطلب را تلقی کنیم و عرض کنیم. اما بحث ما میدانید که درباره ربا بود. مسئله ربا خیلی مسئله مهمیه. آیت الله طباطبایی علی الله مقامها فرمودند در قرآن گناهی در اقتصاد بالاتر از ربا شمرده نشده است. گفتند در قرآن دو گناه بسیار مهم تلقی شده با اون همه آیات روایات آیات. یکی مسئله تولی کفاره، یکی مسئله رباست. اینطور فرمودن. بنده ما هم عرض کنم که در تبعیت از کلام استاد بنده هم در روایات گناهی بالاتر از ربا نمی‌بینم. و این مطلب در نتیجه روایاتی که به عرض محترم خواهد رسید به عرض می‌رسه. خب ما با از اخبار اهل بیت چه استفاده میکنیم؟ ما راهی برای پی بردن به واقعیات و احکام خداوند جز اخبار اهل بیت علیهم السلام بعد از قرآن نداریم. سه تا کتاب خواستم عرض کنم که باید به اینا توجه زیاد داشته باشیم. یعنی کسی که میخواد فقیه بشه جز این راهی نداره. یکی جامع احادیث شیعه، کتابی است که آیت الله عظمی آقای بروجرده علی الله مقامه در زمان خودشان بعد از اینکه ایشان قبلن در سن 25-26 سالگی از نجف بعد از فارغ التحصیل که علمای بزرگ برگشته به بروجرد و در اونجا در حدود 50-60 سال کارش جز مطالعه و تحقیق و اون ذهن و ذکاوت و توفیق پروردگار نبوده. بعد هم در حوزه علمی قوم که بنده قبل از ایشان به قوم آمدم در تمام درساشام افتخار حضور داشتم، بالاخره در حوزه علمی قوم بعد از اینکه تحولی به وجود آوردن، یعنی که از تحولا در فقه بود، بعد هم فرمودن بالاخره ما کتاب هایی داریم در فقه ما که اخبار اهل بیت علیه السلام از اونا میگیریم. در اون زمان از زمانی که قبل از صاحب مسائل همون تهذیب و استبصار و من لا یحضر و کافی بوده، اما صاحب مسائل در قرن تقریبا 11 هجری کار مهمی انجام داد. ایشان آمدن مسائل نوشتن از کتب که اون کتب رو در جلد اول مسائل ذکر کرده، در اول جلد اول که از 75 کتاب در اختیار داشته 75 بالواسطه نقل میکنه، سعی کرده از این اخبار رو جمع کنه برای فقه و فقاهت، سعی کرده برای هر مسئله فقهی یک بابی درست کنه. آقای بروجردی فرمودن 7000 باب درست کرده در این مسائل شیعه. در این مسائل شیعه که خب این مسائل شیعه الان در 20 جلد در 30 جلد چاپ شده، در حدود 36000 حدیث در مسائل شیعه وجود داره. خب بعدیشان فرمودن به این که در این حال وسائل که سعیش این بوده که برای هر حکم فقهی یک روایت درست کنه، چارش این بوده، خب مشکلی به وجود آورد. مشکلی به وجود آورده با اون این که 7000 باب که منعقد کرده، خب روایت های ما اقدم چند مکتب را میده، این روایت ها را تقطیع کرده، قطعه قطعه کرده، اون قطعه ای که مناسب بوده با اون باب اونجا نوشته، اون قطعه مناسب با باب دیگه باب دیگه اونجا نوشته، خب اینجا نوشته. بعد هم نگفته که این روایت کجاست، مثلا در هر چیز یک مقدار ذکر کرده، فقط در بابا داره تقدم ما ید الله علی و یعطی ما ید الله علی، یک حواله های مبهمی را به این ترتیب ذکر کرده. در ایلال خدمت بسیار بزرگی انجام را در زمان ایشان، این خدمت بسیار بسیار مهم بوده. این کتاب هم قرب ها مورد استفاده است. بعد از اون یکی از علمای دیگه به نام حسین نوریه، این اهل نور مازندرانه، ایشان هم آمده مستدرک نوشته. اون چی که از صاحب مسائل به دستش نیامده و ننوشته، ایشان استدراک کرده و نوشته. خود وسائل در حدود 36000 حدیث داره، اونم 23000 حدیث را در مستدرک الوسائل نوشته. ولی کافی نیست، ایشان فرمودن آقای برجوده کافی نیست، اخبار بیش از اینه. این بود که ایشان سعی کردند و مطرح کردند و در یه مقدار شرکت داشتم در اجابت و امتثال امر ایشان. خلاصه ایشان کتاب جامع احادیث شیعه، 48000 حدیث، 48300 حدیث را ایشان در اینجا آورده. خب این کتاب را همان باید داشته باشن، باید نگاه کنیم. اگر کسی خود فقیه بشه، خب در راه فقاهت جز این وجود نداره، باید خودتان را آماده کنید، خودمان آماده کنیم. 48300 حدیث را ببینیم با رجالشان، ادبیاتشان و خصوصیاتشان باید ببینیم. خب بالاخره ایشان ما برای خاطر بحث خودمان که روا هست به همه اینا مراجعه از همه اینا یاد داشت، این بطری بحث من را با توفیق پروردگار از اینجا آغاز بکنیم. اون این است که گناهان دو قسمه، گناهان کبیره و گناهان صغیره. بلکه مقصود تر از این باید بگم، اینجا نوشتم یکی از موضوعات مهمی که در احادیث و آثار اهل بیت علیه السلام وجود داره، بیان مراتب و درجات اعمال خوب، یعنی حسنات. چون برای خاطر اعمال خوب همه در یک سطح نیستن، درجات متفاوت دارن. البته این مراتب و این همه از مصالحی که خداوند میدانه سرچشمه گرفته. و بیان مراتب اعمال بد و سیئات، اینم با مراتبش و درجاتی که داره. نظر و مقصود اینه ترقیب به اعمال خوب، مخصوصا مراتب بالا. مثلا همون نماز رو شما ببینید، نماز یکی از فرائض است و عمل خوب دیگه، اما نماز درجات داره. خب این درجات و مراتب باید مورد توجه ما باشه. اگر بنده فرصت ندارن، شما فرصت کنید به این که روایات که مربوط به مراتب اعمال بنویسید، یک چیز آموزنده خواهد بود. مثلا حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله برای شناخت اشخاص میگه لا تنظر الی صلاتهم و صومهم و کثرت الحج و تنتنتهم و لیل. غیر باید یه نفر بشناسید، فقط به نمازش، به روزش، مکه رفتنش، حتی نماز شب نرکنه. اون نظر الی صدق الحدیث و اداء الامانه. این دو چیز معیار شناخت کامل همینه. الا صدق الحدیث، هرگز دروغ نمیگه و هرگز در امانت با اون چی که به اون سپرده شده وظیفه داره خیانت نمیکنه. خب از این قبیل زیاده. یا امام صادق علیه السلام، فوق کل ده برن برن حتی یقتل رجل فی سبیل الله فلیس فوقه بر. هر عمل خوب، عمل خوب بالاتر و بالاتر از خود داره تا این کسی شهید بشه، دیگه عملی بالاتر از اون سر نداره. از این قبیل. خلاصه اگر فرصت بشه کسی اینا رو جمع کنه برای شناخت تأثیر و ترغیب در اعمال خوب و همینطور برای خودداری از اعمال بد خیلی اینا اثر داره. خب حالا ما در اینجا وارد بشیم بحث این که در این تقسیم، در این تقسیم حسنات و سیئات، در این تقسیم معاصی کبیره داریم و صغیره داریم. بابهایی در روایات ها منعقده برای معرفه معاصی کبیره و معرفه معاصی صغیره در نتیجه. خب در سوره نساء آیه 31 این طوری داره که وین الارز کنم همین اونم بله اونم باید توضیح داده بشه. اینا همه توضیح من دوست هستم یک چیزی شما اگر بنویسید واقعا بتوانید یک چیزی بنویسید که بتوانید همه اینها را شرح بده، یک کتاب بسیار بسیار آموزنده خواهد شد. کسی بله این تجتنزان آیه این باشه این تجتنه بود کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما از کبائر اجتناب کنید ما سیئات را گناهان صغیره را به شما میبخشیم. خب بنابراین یک آیه است آیت الله طبایان داره در سوره نساء آیه 31 در تقسیم اعمال یعنی گناهان به کبیره و صغیره. گناهان کبیره چه؟ گناهان کبیره البته شیخ انصاری هم داره رسالتان فی العداله جز احرمان مکاسب بود در اواخر مکاسب چاپ شده بود این رسال بودن در عادل کسیست که از گناهان کبیره اجتناب کنه و الا کسی که مرتکب گناه کبیره باشه این عادل نیست و صغیره را هم اصرار نکنه چون برای که اصرار برای صغیره هم یک گناه کبیره میشه. وقت در اونجا شیخ بحث مفصلی داره که بالاخره عادل این چنینه. حالا به یاد زمان آمد بینید برکت صاحب جواهر در جواهر در بحث نماز جماعت میگه خب گناهان کبیره را این چون رو تفسیر کردن گناه صغیره هم این است که اینطور از کبیره نباشه و اصرار بر صغیره هم نشه. اما ببینید عدالت همانطور که شیخ انصاری و دیگران گفتن ملکه است که شخص یک ملکه‌ای داره در نتیجه تقوا و ممارست در انسان یک ملکه‌ای به وجود میاد و اساس اون ملکه است گناه نمی کنه گناه کبیره نمی کنه. یا عدالت ملکه است یا عدالت ترک همان گناه هاست نتیجه کجا ظاهر میشه؟ یک کسی که امروز بالغ شده این گناه نکرده ولی اون ملکه هنوز حاصل نیست. ملکه بی ممارست و به گذشت زمان انسان وقتی که کاری بکنه این کم کم یک ملکه بود مثل ملکه شجاعت، سخاوت از طرف ملکات رذیله، حسد و بخل اینا. خلاصه ملکه چیزیست که به ممارست در روح انسان به وجود میاد. خب گفتن به این که عدالت یک ملکه ایست که در انسان به وجود میاد در اساس اون تقوا و اون ملکه انسان خودداری میکنه از انجام گناه کبیره. خب بعد هر منظره که صاحب جواهر میگه بیان که نه عدالت همون ترک گناهه، ترک گناه میشه عدالت. اون ملکه رو ایشان میگه که اوحدی از مردم دارن. ایشان میگه من دو نفر صاحب جواهر میگه دو نفر سراغ دارن که ملکه داشته باشه، یکی مقدس اردبیلی یکی هم صاحب تفسیر برهان سید ماجد بهرانی. ایشان میگه من در این دو نفر فقط سراغ دارم که این ملکه بوده، در بقیه این ملکه مشکلی باشه. عادل زیاده این آده همه اون ملکه دارن یا همه ترک. مثلا کسی که اول بلوغشه این الان عادله چون گناه نکرده فیلن تا با، اما هنوز ملکه حاصل نشده، ملکه به ممارست حاصل میشه. برسی یک بحثی کاری بود. حتی ایشان میگن این که از حد مقدس اردبیلی با اون مقام ازش یک سؤالی شد درباره یک گناهی ایشون ذکر کنه، گفت به خدا پناه میبرن که برای من چنین جریان به وجود نیاد. فکر نکنید به این که اون ملکه یک چیزیست که اینقدر قرص و محکم باشه و اینا. خلاصه عدالت میگه طرح گناه هست و وطنه نه اون ملکه اینا. بحث نداریم. بنده فعلا بحثم این است که درباره معاصی کبیر، درباره کبائر و صغائر. خب برای این موضوع، برای این موضوع به سه جا مراجعه کردیم. اول بحار الانوار، در بحار الانوار این بحار جلد 76. البته باید بدانیم که بحار دو تا چاپ داره، یک چاپ بیروت، یک چاپ ایران است. و اینا تا سن تا جلد 50 و اینا هم یکیان، اونجا رفته والا تفاوت به وجود آمده. یعنی بعضی اون آخر بردن اول بودن آخر اینا، خلاصه از اونجا به بعد در شماره جلد تفاوته. این که بندرسون از چاپ بیروته. در جلد 76 ابواب معاصی کبیره و ابواب معاصی صغیره، آیه همینه، این تجتنه بود اونایی که خواندم، چون اولیشون آیات ذکر کنه. آقای بروجید رحمت الله علیه یکی از ایراداتش تقریبا، یکی از مطالب صاحب و وسائل آیه ذکر نکرده، اینی که ایشان که عرض کردن 48,000 حدیث و 6,300 جرجام و حادث شیعه که اونایی بروجیدی در هر باب اول آیات قرآن ذکر میکنه. ایشون گفتم باید همینطور باشه، اول آیات قرآن رو ذکر کنیم بعد احادیث اهل بیت ذکر کنیم. اینه که در این جام و احادیث شیعه، این کتاب خیلی زیاد نیست و خیلی هم جلداش و گران و بالاست و الا بنده به هر کدام اشوهیدم از این کتاب میدادم، چون کتاب خیلی مهمه. جام و احادیث شیعه که آیات الله زایی بوری جردی اینه ترکیب دادن و چاپ شده اینه بند. خب کتاب خیلی مهمه، اما بالاخره سعی شده که نواقص برطرف بشه. اولا اون تقطیعات و سایل از بین برده، ثانیا در هر باب اول باب آیات قرآن رو ذکر کرده. بله، یکی از آیات اینه، این تجتنب و کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر شما از کبائر اجتناب کنید، ما گناهان صغیر را به شما میبخشیم. خداوند اینطور فرموده، آیه 31 از سوره نساء. خب اول آیات ذکر کرده در بهار، بعد رو بغاز ذکر کرده. خب باز یکی از کتاب ها نیا کنیم، با این کتاب باید ما آشنا باشیم اگر میخواییم فقیه باشیم. باز یکی از کتاب ها سفینت البحاره که واقعا زحمت کشیده. شما در ماده همون کبره و صغره نیا کنید، اون یک مقداری از احادیث مربوط به گناه کبیره و صغیره. باز یک کتابی که مستدرک سفیرت البحاره، یه آیت الله نمازی شاهرودی خاشی خباز که سفیرت البحاره دمش، این 8 جلد چاپ شده. خب خیلی کتابه، خیلی زحمت کشیده، شاید پر زحمت ترین کتاب خاشی خباز خب همینه، کتاب سفیرت البحار که در 8 جلد چاپ شده. اما آیت الله نمازی شاهرودی تقریبا 10 جلد هم مستدرک بر این نوشته که هاشه خباس قومی موقع نوشتن اینا رو نوشته، اما نه خیلی ها ازشون فوت شده، خیلی ها ایشون دسترس نداشته، اونم یک مستدرک سفینت البحار نوشته. بنده در اینجا با مراجعه به بحار، با مراجعه به سفینت البحار، با مراجعه به مستدرک سفینت البحار، میخوام عرض بنده اینه که میخوام بگم از اینا ثابت که ربا از تمام گناهان مسئولیتش شدیدتره بر اساس اخبار اهل بیت علیهم السلام. خب ما برای این کار چه کار کردیم؟ یعنی بگم بقیه فردا در جامع احادیث شیعه هرچه از پیغمبر صلوات الله علیه روایاتی هست درباره ربا با مقایسه با زنا و گناهان دیگه، و همینطور در وسائل و همینطور در مستدرک استفاده از این اخبار که ربا از تمام گناه ها شدیدتره. پس محل بحث ما رباست، باید این کوچک نشماریم، این باید مهم بشماریم. انشاءالله تعالی بقیه را برزتان میرسانیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.